بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 232 سطر 20 استاد مروی جلسه 61 مورخه 13/11/78.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه سرغم ونوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فمما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن الى عدول المؤمنين ليحفظوها حسبة عن الغائب وشبهه.
در پایان امر ششم از امور هشتگانه بیع شرط سه نکته ذکر می شود. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای را ذکر می کنیم. یکی از فروعات بحث ولایت فقیه این است که آیا در مواردی که ولایت بر آن مورد نیاز به اجتهاد و فقاهت ندارد، آیا مؤمن عادل هم در طول یا در عرض فقیه ولایت دارد یا ندارد؟
چه بر اون مورد نیاز به اجتهاد و فقاهت ندارد، آیا مؤمن عادل هم در طول یا در عرض فقیه ولایت دارد یا ندارد؟ بحث بسیار پردامنه و گسترده است. مشهور فقها قائلند، با این خصوصیاتی که عرض میکنیم مطلب داشته باشید، مشهور فقها قائلند اگر اعمال ولایت از سوی فقیه در مواردی که شارع مقدس آن موارد رو راضی نیست معطل یا متروک بماند و اعمال ولایت هم از سوی فقیه در اون موارد متعذر است. مثلا انسان دسترسی به فقیه نداره. در این گونه موارد مشهور علما میگویند مؤمن عادل یا ثقه حق دارد اعمال ولایت بنماید. مثلا فرض کنید فردی از دنیا رفته است، اموالی دارد و صغاری وصی تعیین نکرده است، این اولاد ولی خاص ندارن دسترسی به حاکم شرع هم وجود نداره. اینجا مؤمن عادل میتواند متولی امر شود در تقسیم ارث، و در تصرف در اموال به مصلحت بچه های صغیر. این مقدمه این بحث. حالا عرض کردم این مقدمه هم پرفایده است، هم ثمرات زیادی داره، آثار زیادی برش مترتبه. خواستید مراجعه کنید، فقها در مجموعه فقه در 3 مورد به مناسبت به این مقدمه اشاره میکنن. یکی در کتاب البیع بحث اولیای عقد به مناسبت به این مقدمه اشاره میشه. دوم در کتاب الحجر یا حجر به مناسبت به این مقدمه اشاره میشه. سوم در کتاب الوصایا، مثلا جواهر جلد 26 و 28 رو مراجعه کنید، کتاب حجر و وصایا به مناسبت به این مقدمه اشاره میشه. خب بعد از این مقدمه، نکته اول این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر در بیع شرط مشتری غائب بود، در بحث دیروز گفتیم باید ثمن رو به حاکم شرع رد کند، بعد میتواند بیع رو فسخ کند. حالا در این نکته میفرمایند اگر دسترسی به حاکم شرع یا وکیل او وجود نداشت، چون مؤمن عادل هم ولایت داره، بایع میتواند ثمن رو به یک مؤمن عادل رد کنه. ما وقع رو توضیح بده، مؤمن عادل این ثمن رو از طرف مشتری قبول کنه و او رو محفوظ نگه داره تا وقتی مشتری پیدا بشه. بایع هم بعد از رد ثمن به مؤمن عادل میتواند بیع رو فسخ کنه. این نکته اول. نکته دوم، میفرمایند بچه صغیری هست، هم پدر داره هم جد پدری، پدرش منزلی رو از پول صغیر به بیع شرط براش میخره. اینجا آیا بایه میتواند با تهیه پول پول رو به جد پدری تقدیم کنه، نه به پدر که به شرط انجام داده، پول رو به جد پدری تقدیم کنه و بعد بیع رو فسخ کنه؟ مرحوم شیخ می فرماین اینجا سه احتمال است، احتمالات رو ذکر می کنن، نظر هم انتخاب نمی کنن فعلا. احتمال اول این است که رد سمن به جد پدری مطلقا جایز است. احتمال دوم این است که رد سمن به او مطلقا جایز نیست. احتمال سوم این است اگر تمکن ندارد از رد سمن به آن ولی که به یه شرط انجام داده، یعنی به پدر، اگه دسترسی به او نداره، رد سمن به ولی دیگر یعنی جد پدری اشکال نخواهد داشت. این هم نکته دوم. قبل از بیان نکته سوم باز یه مقدمه ای رو باید عرض کنم. باشه صغیره، نه منظور یتیم نیست، بچه کوچکیه. فرض بفرمایید بچه ایست که هنوز به سن تکلیف و رشد نرسیده، بچه 9 ساله، یه اموالی داره، کسی بهش 100 هزار تومان پول هدیه کرده، بچه مالک این اموال میشه. حالا پدر با این پول بچهش، بچه صغیر، برای بچه صغیرش یه خانه ای رو به بیع شرط خرید، خانه میشه ملک صغیر، پدرم ولی یه خانه رو براش خریده. خب بایه خیال داره در بیع شرط تا 1 سال اگه پول رو برگردوندم میتونم خونه رو تحویل بگیرم. خب بایه به صغیر که نمیتونه مراجعه کنه، او که صغیره. خب اینجا باید به ولی مراجعه کنه، پول رو به ولی رد کنه، حیات رو تحویل بگیره. اون ولیی که بیع رو انجام داده پدر صغیره، حالا جد پدری هم داره، آیا بایه به جای مراجعه به پدر میتونه به جد پدری مراجعه کنه، پول رو به او بده بگه فسخت البیع، یا نمیتونه این کار رو بکنه؟ فرقی نداره، فرقی نمیکنه، هر دو ولی در بس اولیای عقد ولی خاص مشخص، هم جد پدری هم پدر، هر دو ولی حساب میشه، فرقی نداره. شما مسئله رو برعکس کنید، جد پدری خونه رو برای بچه میخره، دیگه اونجا مراجعه کنید. ابدا در بحث اب و جد طولیت وجود نداره، لذا در بحث نکاح هم میگن ولی المقدم و مقدم. باز اگر جد آمد اجازه نکاح یک موردی رو برای نوه دختریش داد، حرف جد نافذه دیگه. اگه پدر آمد گفت نه این مورد فایده نداره، مورد دیگه نخیر، حرف جد مقدم. اگه پدر آمد برای دخترش موردی رو اجازه عقد داد، حرف او مقدمه، دیگه جد نمیتونه اعمال ولایت کنه، چون ولایت هر دو در طول همه نه در عرض هم، دقت کنید، یا در عرض همه ببخشید نه در طول هم، دقت کنید. قبل از بیان نکته سوم مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که باز در بحث ولایت فقیه این نکته مطرح شده است که اگر مجتهد جامع الشرائط و حاکم شرع در یه مورد رد کرد. آیا جایز است حاکم شرع دومی بیاد مزاحمت ایجاد کنه با این حاکم شرع اول؟ او هم بخواد اعمال ولایت کنه یا جایز نیست؟
البته بحث بر فرضی است که بگیم اعمال ولایت به جعل من الله است، به نسب است، نه اون چی که امروز بعضیا از فقها و روشن فکرا میگن به انتخاب است. اگه به انتخاب باشه که حرف معنا نداره، یعنی اصلا اون حاکم شرع دوم دیگه ولایت نداره، همون حاکم شرع ولایت داره که انتخاب شده یا کذا. حالا علایا
مشهور علما قائلند که در این مورد اعمال ولایت و مزاحمت با حاکم اول جایز نیست. مثلا مثال جزئیش فرض کنید مالی هست وقف عام است و متولی نداره، یک مجتهد جامع الشرائط نسبت به این وقف عام آمد اعمال ولایت کرد، اموال رو به دست گرفت، به عنوان متولی شروع به رتق و فتق این اموال کرد. دیگه حاکم شرع دوم جایز نیست بیاد دست روی این وقف عام بگذاره، او هم بخواد اعمال ولایت کنه، این جایز نیست، نه مقدم. البته اینجا باز از کردم خیلی بحثای مبسوط و متنوعی که برخلاف اون چی که برخی از روشن فکران میگن آه اگر ولایت فقیه چنینه چرا پس توی زمینه اصلا روایات چیزی نگفته چنین، اونقدر ریزکاری های بحث آدم تو روایات دقیق میبینه. تو بحث این که جایز نیست بر فقیه دیگه حکم حاکم رو نقض کنه، اونجا مواردش رو ببینید به قدری دقیق، یعنی دقیقا مذهب و ائمه توجه داشتن به این مسئله که علی حال عصر حکومتی خواهد شد برای حاکم شرع و فقیه جامع الشرائع و در این عصر باید فقیه حکم تو بگه حکم بکنه، دیگران میتونن مخالفت کنن یا نه. ریزکاری‌های بسیار جالبی در فقه ما آمده است، در باب قضاوت، در باب حکومت. مثلا مواردی داریم که اگر دو نفر یکیشون هم مجتهد هستن به حاکم شرع مراجعه کردن، یه بحثی است آیا منجزات مریض از ثلث یا از اصل مال اخذ میشوند، مریضی که بعد از دنیا بره منجزاتش آیا از ثلث یا از اصل. مجتهدی نظرش اینه از اصله، رجوع میکنن به حاکم شرع، حاکم شرع فتواش اینه از ثلثه، حکم تو میگه، میگه من بین شما حکم کردم که این منجزات از ثلثه، ولو طرف مورد دعوا خودش مجتهده، نظر خودش اینه که منجزات مریض از اصله، ولی حق نداره حکم حاکم رو نقض کنه. یعنی باید گردن بنهد به حکم حاکم، باید بگه همین حکم حاکم درسته و منجزات مریض از سورس عرض بشود و انواع این موارد که علی حال در جای خودش باید بررسی بشه. حالا بله بله، حالا الا در موردی که حالا ولایت فقیه و حکومت مطلقه فقیه باشه، آیا بعد از حکومت مطلقه هم مجتهد دیگه حق اعمال ولایت داره یا نه؟ فرض کنید حالا حکومت اسلامی نیست، در یک شهرستان یک اموال بسیار زیادی رو طرف وقف عام کرده، الان متولی هم نداره. اینجا هر مجتهد جامع و شرایطی به عنوان ولی میتونه دست روی این اموال بذاره، متولی بشه، اعمال ولایت کنه. مجتهد اول روی این اموال دست گذاشت، به عنوان متولی وقف عام شروع کرد اینا رو رفع و فسخ کردن، حق التولیه هم برای خودش برداشت، هر جور دیگه اون طبق وقف عام دیگه. اینجا میگن مجتهد دوم نمیتونه بیاد دست روی اموال بگذاره، بگه من هم مجتهدم، حاکم شرعم، جامع شرایطم، این اموال متولی نداره، متولی خاص نداره، من بیام دست روی اینا بگذارم، نه، جایز نیست بر مجتهد دوم. حتی جایز نیست تهیه مقدمات کنه برای اسقاط او، یعنی بیاد یک مواردی مقدمه چینی کنه تا او را از این منصب ساقط بکنه. فقها میگن تهیه مقدمات هم برای اسقاط او از این منصب جایز نیست، به خاطر این که ولایت این آقا توقف داره در این امر بر عدم متولی. الان متولی پیدا کرد، یعنی حاکم شرع اول آمد متولی شد، دیگه حاکم شرع دوم حق اعمال ولایت نداره. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، نکته سوم در این بحث این است که فرض کنید صغیری هست که این صغیر ولی خاص ندارد، حاکم شرع برای این صغیر منزلی خرید به بیع شرط، آیا بایع این منزل میتواند با این که دسترسی ده حاکم شرع اول داره که این منزل رو خریده برای صغیر، آیا میتواند به حاکم شرع دومی مراجعه کنه ثمن رو به او رد کنه و بیع رو فسخ کنه یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند اینجا اشکالی نداره که بایه به حاکم شرع دوم مراجعه کند، پول رو به او تحویل بده، بیع رو فسخ کند، به خاطر این که اینجا این عمل حاکم شرع دوم مزاحمت با اعمال ولایت حاکم شرع اول حساب نمی شود، چون حاکم شرع اول اعمال ولایت کرد، یه بیعی انجام داد، الان موضوع بحث فسخ است، فسخ یک عمل جدید است در رابطه با اموال صغیر، لذا در این عمل جدید اگر باید به حاکم دوم مراجعه کرد، حاکم دوم میتونه پول رو قبول کنه و اجازه دهد فسخ بیع. سوال حاکم دوم که پول رو قبول کرد آیا بعد از قبول این پول این ثمن رو باید به حاکم اول رد کنه یا دست خودش نگه داره؟ اینجا می‌فرمایند دو احتمال است. یه احتمال این است که بگوییم رد پول به حاکم شرع اول لازم است. احتمال دوم این است که بگوییم این ثمن یه ملک جدید است برای صغیر، این حاکم دوم در این پول اعمال ولایت کرد و ربطی به حاکم اول نخواهد داشت. مرحوم شیخ می‌فرمایند از هر این است که اگر حاکم دوم این پول رو بخواد نزد خودش نگه داره مزاحمت با حاکم اول است و باید این پول رو حتما به حاکم اول رد کنه. با ذکر این نکته امر ششم تمام شد. عبارات رو دقت کنید. اگه غایب باشه حکمش یه جوره، اگه صغیر باشه طرف حکمش شکل دیگره، اگه صغیر باشه بله تا زمان بلوغ و تا زمان رشادت، اگه باز بالغ شد رشید نبود صفیه بود باز باید پول از حاکم بمانه، اگه از زمان بلوغ رشید هم بود که حالا باز معنای رشادت چیه بود از جای خودش تشخیص بده ضرر و نفع خودش رو، وقتی صغیر به این سن رسید بله بعد حاکم باید ثمن رو یا هر چه ملک رو هست به خود این دیگه صغیری که حالا بالغ و رشید شده تحویلش بده. اگه غایب باشه چه کنه دیگه بحث مفصولیست بین فقها. بله حاکم اول ولی یه مشتریست، مشتری صغیره چون خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، خیلی خوب در حکم مشتری. چطور اگه خود نه آخه بحثی در خود مشتری که دیگه وقتی مشتری بالغ و رشیده که ولی لازم نداره، اونجا حاکم شر ولی اونیست، اونجا حاکم شر ولی اونیست، حاکم شر ولی سقار قیب و قصر امور حزبه اینه، اون ولایت مطلقه در حکومت رو بذارید کنار، فعلا ولایت در این دایره است. آیا این حاکم شهر اگه کسی بالغ و رشید باشه در اموال او میتونه تصرف کنه؟ الان آیا ولی فقیه میتونه بیاد بگه من اموال آقای ایکس رو میخوام من به جای او بی انجام بدم؟ ابدا چنین نیست دیگه. اون ولی یه بر صغیره و این ولایت باز غیر از ولایت در حکومته. پس بنابراین اگه خود مشتری باشه بالغ و رشید باشه دیگه ولی نداره، حاکم شهر ولی اونیست که باید بره با حاکم شهر مراجعه کنه. بس اینه که صغیره طرف. بسیار عبارت دقت بفرمایید. و مما ذکرنا یذهب، می فرمایان از عبارات ما در این امر ششم روشن می شود که ما گفتیم اگر مشتری غائب باشد می تونه بایه به حاکم شهر مراجعه کنه. می فرمایان مما ذکرنا یذهب جواز الفسخ، فسخ جایز است به رد ثمن الی عدول، به این که ثمن رو رد کنه به مؤمنین عادل ما در مقدمه گفتیم مشهور علما میگن از جمله شیخ انصاری وقتی دسترسی به فقیه نیست یا فقیه نمیتونه اعمال ولایت کنه، مؤمن عادل هم در اون مواردی که اعمال ولایت نیاز به اجتهاد و تفقه نداره، مؤمن عادل یا به از بعضی از روایات استفاده میشه و به نظر ما اون نظر درسته، فرد ثقه حتی مؤمن عادل هم نباشه فرد ثقه میتونه اعمال ولایت کنه. پس من مذکرنایی از جواز فسخ به رد سمن رو بایه به مؤمنین عادل لیحفظوها، تا اینکه اون مؤمنین عادل حفظ کنن اون سمن را، حسبه به عنوان امور حسبیه که از خارج اشاره کردیم امور حسبیه اصطلاحه. اینجا بعضی از از کنم معشیر حسبه رو معنا کردن به معنای ثواب، گفتن ثواب دارد که این مؤمن عادل پول رو حفظ کنه. این حسبه معنای لغویش ثوابه، معنای اصطلاحیش امور حسبیه در مقدمه گفتیم، اموری که شارع مقدس اجازه تعطیل و ترک این امور رو نداده، به این امور میگن امور حسبیه. وقت بعضی از فقها هم دایره ولایت فقیه رو فقط در امور حسبیه میدانن، البته به نظر ما حکومت هم جز امور حسبیه است. لذا ولو ادله خاصه رو بر ولایت فقیه کسی قبول نداشته باشه، اسباب امور حسبه باز باید ولایت فقیه رو بر حکومت بپذیره. الا ایال امور حسبه یعنی اون اموری که شارع مقدس اجازه تعطیل و ترک این امور رو نمیدهد، که اینجا مؤمن عادل در این امور حسبیه ولایت داره. حالا مؤمن اسباب ولایتش در حسبه حفظ کند این اموال رو از غائب و شبه غائب، شبه غائب مثل مجنون و سفیه مثلا. خب این نکته اول. نکته دوم، به حضور شما که عرض کنم به حضور شما که حدود 8 یا 9 تا دلیل دارن آقایون بر ولایت یا عدول مؤمنین بر غیب و قصر. به کتاب وصایا گفتیم کتاب حجر یا حجر یا حجر که مثلثاً در لغت آمده است مراجعه کنید، اولیای عقد در باب بی مراجعه کنید. یه سری ادله عامه رو ما قبول نداریم، تمسک به جریان حضرت خضر میکنن، غیره ادله امر به معروف، ولی روایات خاصه ای داریم موثقه صحیحه که از امام سوال میکنن فلانی مرده است ورثش چنین و چنان هستن، موثقه شما هم مثلا آیا یک مؤمن، حضرت میفهم بله اگه مثل تو فلانی باشن، یعنی مثلا مؤمن ثقه یا عادل باشن اشکالی نداره. تو متن بعضی از روایات صحیح ثقه آمده که از این روایات استفاده میشه در این امور حسبیه تولی ثقه و عدل مؤمن جایزه. پس ولو ولایت احد علی احد در خلاف اصله، ولی چون نص خاص در این مورد داریم اشکالی نداره و درسته مسئله. نکته دوم، ولوشتر الابو، بذارید دیگه بعد از تطبیق عبارت هستم خدمت، ولوشتر الابو لطفل بخیار البایه. نکته دوم، اگر خرید پدر برای طفل با خیار بایه، یعنی با خیار شرط منزلی رو پدر برای طفلش خرید، فهل یصح له الفسخ، آیا بایه صحیح است فسخ کند این بیع رو مع رد ثمن الى الولی الاخر، با اینکه ثمن رو به ولی دیگر رد کنه، اهل الجد ثمن رو بیاد به جد رد کنه و بیع رو فسخ کنه. پدر به یه شرط انجام داده بود برای صغیر، بایه بیاد ثمن رو به جد رد کنه، فسخ رو بیع رو فسخ کنه. اینجا میفرمایند ولو اشترا برای طفل با خیار بایه، آیا صحیح است برای اون بایه فسخ با رد ثمن به ولی دیگر اهلی جد مطلقا، وجه قول اوما عدم تمکن من الرد الالعب، یا اگر تمکن نداره از رد ثمن رو به اب، اینجا میتونه به جد مراجعه کنه، اولا یا اصلا نمیتونه به جد مراجعه کنه ثمن رو به او رد کنه، وجوه و چند تا احتماله. و یجری مثل ها، نکته سوم، مثل همین وجوه جاری میشود فیما لوشتر الحاکم الصغیره، حاکم شهر برای بچه صغیری منزلی رو به بیعشت خرید، فرد دل بای و اله حاکم آخر، بایه رفت این سمن رو به حاکم دیگر رد کرد، بیع رو فسخ کرد، آیا جایزه یا نه؟ بر مرحوم شیخ میفرمایند ولیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول. ابتدا نظرشون اینه، میفرمایند در قبول حاکم دیگر این مزاحمت با حاکم اول حساب نمیشه، حاکم دوم این سمند رو قبول کنه به فسخ بشه، این مزاحمت با حاکم اول حساب نمیشه. حالا داخل پرانتز اگر مزاحمت حساب میشد حکمش چی بود؟ مزاحمت حساب نمیشه حتی لا یجوز قبول اول سمن، تا اینکه جایز نباشد اون حاکم دوم قبول کند سمن را. ولا یجری ولایته بالنسبه الى هذه المعامله، و جاری نباشد ولایت حاکم دوم نسبت به این معامله. بنابر نکته‌ای که در مقدمه گفتیم، بنابر عدم جواز مزاحمت حاکم با حاکم دیگر در مثل این امور، می‌فرمان اینجا از این مورد نیست که قبول حاکم دوم مزاحمت با حاکم اول حساب بشه تا این احکام برش بار بشه. چرا از این موارد نیست؟ لما عرفته، به خاطر اون چی که شناختی که اینجا اختیاری نیست، باید اگر حاکم دوم شناسایی کرد، حاکم به عنوان ولی پول آورد بهش تحویل داد، او قبول کرد، مزاحمت با حاکم اول نمیشه. لما عرفته من ان اخذ الثمنه من البایه، این که بایه ثمن رو اخذ میکند لیس تصرفا اختیاری، یا در بحث دیروز دانستیم این تصرف اختیاری نیست، بل البایه اذا وجد من یجوزو، بلکه بایه اونگاه که پیدا کرد کسی رو که جایز بود، ممکن بود ان یتملک الثمن عن المشتری، این که ثمن رو تملک کند از سوی مشتری عند فسخه، وقتی بایه بی رو فسخ کرد جاز له الفسخ، برای این بایه فسخ جایزه. و لیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی از ثمن، و نمی باشد در مجرد تملک حاکم دوم ثمن را از ناحیه مشتری مزاحمتا للحاکم الاول، اینجا مزاحمت با کار حاکم اول حساب نمی شود. غایت الامر اینه وقتی حاکم دوم پول رو قبول کرد بایه بی رو فسخ کرد، چون این معادله اگر بایه می رفت پیش حاکم اول این معادله انجام می شد، پول رو به بایه با حاکم اول رد می کرد و باید حاکم اول قبول می کرد و بی رو فسخ می کرد. نهایت از اینجا به بعد آیا حاکم دوم پول رو پیش خودش نگه داره یا با حاکم اول رد کنه؟ دو احتماله. غایت الامر وجوب و دفعه الیه، غایت الامر اینه که واجب است دفع کند ثمن را به حاکم اول، نه احتمال عدم الوجوب، با اینکه احتمال داره که واجب نیست ثمن را هم به حاکم اول رد کنه. لان هذا ملک جدید للصغیر، چون این عرض کنم که ثمن ملک جدید برای صغیر، لم يتصرف فيه في الحاكم الاول، تصرف نکرده در این ثمن حاکم اول. فرض اینه تا 5 دقیقه قبل این پول ملک عرض کنم بایه بود، بایه که گفت فسخته، این پول جدیدن دوباره از این لحظه ملک صغیر شد، در ملک جدید صغیر حاکم دوم تصرف کرده، حاکم اولم در عین این تصرف نکرده بود، پس بنابراین نمیشه ملک جدید برای صغیر فلا مزاحمته، پس اصلا مزاحمتی نیست حاکم دوم پول رو قبول کنه پیش خودش هم نگه داره تا صغیر بالغ بشه. لکن الازهر انها مزاحمتون عرفن، مرحوم شیخ میفرمان لکن ازهر این است که انها ضمیر مؤنثه، مرحوم شهیدی هم در عرض کنم حاشیه دقیقشون بر مکاسب میفرمان علی ظاهر تأنیث ضمیر اینجا بلا معناست، ضمیر به تملک حاکم دوم برمیگرده، مگر اینکه بگیم در اون خط قبل تملک حاکم دوم مبتداست، خبرش مزاحمته، مزاحمت مؤنثه، مبتدا از خبر کسب تأنیث نموده است، مرحوم شیخ ضمیر انها آورده. لکن الازهر خلاصه انها اون تملک حاکم دوم ثمن را مزاحمت حساب می شود عرفن با حاکم اول، لذا جایز نیست این کار رو انجام بدهد. الامر ثابت، امر هفتم از امور هشتگانه بحث بیع شب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.